السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای روز نهم. اللهم اجعلني فيه نصيبا من رحمتك الواسعة. خب روز به روز که کمال انسانی در این ماه مبارک رمضان و این روزها تأمین می شود، اینجا دیگه در روز نهم از خدا می خواهیم خدایا نصیبی از اون رحمت واسعت به من مرحمت کن. اللهم اجعلی، قرار بده برای من فیه در این روز نصیبی از رحمت واسعه. وحدنی فیه لبراهین کت ساطعه. چقدر این رحمت واسعه که درجه بالا و عظمت این رحمت است، در زیل اون هدایت که مهمترین مسئله رحمت الهی است، در این دعا ذکر شده که وحدنی فیه، منو هدایت کن در این روز لبراهین کست ساطعه، اون برهانهای روشن که جلوه می دهد. برهانها انواع و اقسام ممکنه برای مسیر و حرکت علمی قرار بگیره، ولی اون برهانی که نورانی باشه، جلوه داشته باشه، این عظمت بیشتری داره. لذا هدایت شدن به این برهان که انسان متوجه بشه، بیدار بشه، توجه پیدا کنه به اون براهین ساطع، خیلی قیمت داره. و در این روز از خدا می خواهیم بعد از اون رحمت واسعه ما را به برهانهای ساطع، اون برهانهایی که خیلی واضح و نورانی، با نورانیت و درخشندگی من احساس بکنم، هدایت بشم، به اون توجه پیدا کنم و اون نورانیت در من حاصل بشه با اون برهانها. براهین برای هر چیزی برهان میخواد و در مسائل مهم معرفتی هدایت برهانی خیلی زی قیمت هست. و خود بناسیتی که، خب دنباله این برهان و هدایت برهان اینه که ناسیه، خب نوعا این ناسیه، این قسمت جلو پیشانی، موهای جلو پیشانی را، اگر این موهای جلوی سر را کسی بگیرن و بکشن این طرف اون طرف، تمام وجود انسان هم همراش میره دیگه، جا به جا میشه. این کنایه از اینه که تمام وجود من را بگیر، مهار کن، مهار بشن. و خذ بناصیتک الی مرضاتک، که اتفاقا بحثی که امروز ما مسیرش هستیم که انشاءالله توفیق بشه عرایزی عرض بکنم، این به همین جا برمیگرده. خذ بناصیتی الی مرضاتک، ناصیت من را بگیر. که در روز قیامت یکی از مسائلی که هست اینه که ناصیه های افراد گرفته می شود و آنها را که گناه و معاصی داشتن و سرکشی داشتن، این سرکشی هاشون به واسطه گرفتن این ناصیه اونها را به جهنم می فرستن. و خود به ناصیتی، منتها قبل از این که به اون مرحله گناه و معصیت بشه، خوبه که این ناصیه ما در اختیار خدا باشد و به رضای پروردگار منتهی بشه. در این روز از خدا می خواهیم و خذ بناصیتی الى مرضاتک الجامعه، ناصیه من به رضایت های جامع تو، اون رضایت هایی که همه جهت داره، از جوانب مختلف شرق و غرب و خصوصیات داخلی و خارجی و وجودی و قسمت های عوارضی و هر چی که مربوط به همه جهات من انسان می شود، اون رضایت های جامع به همه این جهات جامع باشه. و خذ بناصیتی الى مرضاتک الجامعه، همه اینها، این خواسته ها تأکید می شود به محبت، که راهی که ما بیشترین روایاتمون به اون توجه دادن محبت، محبت به خداوند، محبت به دین، محبت به ممشا و روش پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که اینها همه این جهات خود به خود یک ایجاد رأفت و محبت ایجاد میکنه، و این رأفت و محبت خیلی ما را زود به مقصد میرسانه. یعنی مقصد ما در واقع اون لقاء پروردگار است، و قهرن این لقاء پروردگار به وسیله هایی باید باشه. مهمترین مسئله محبت ما در کارهای روزمره مونم، میبینیم اونجا که محبت در کاره، درس میخونیم، درسی که دوست بداریم، کتابی که دوست بداریم، استادی که دوست بداریم، هم فکری که دوست بداریم، همه اینا باعث میشه برای اینکه ما بهتر بتوانیم موفق بشیم، عمده محبت در مورد خداوند متعاله. ولذا در این دعای شریف تقریبا حالت قسمم هست، یا به این قسمت، به این راه، به این راه محبت، به محبت که یا عمل المشتاقین، کسی که همه مشتاقها مبدعش توی، منتهاش توی، عمل همه، آرزوی همه مشتاقین توی و مرتبط به تو می شود. تمام این دعا به این جنبه تربیتی و جنبه رشد و کمال انسانی متصل کنیم به خدا، این اتصال به خدا و این اتصال و این مشیتی که خداوند در همه وجود ما به وجود بیاورد، این حاصل بشه، این در این دعای روز نهم حاصل شدن این اتصال به وسیله محبت پروردگار و رسیدن به این براهین ساطعه و رسیدن به اون رحمت واسعه و اتصالی که خداوند خذ بناصیتی الی مرضاتک، ناصیه ما را بگیرد و مهار کند و به مرضات جامعه که عرض کردیم، به همه جوانب خاص و عامی که مربوط به رضایت پروردگار، چه جنبه های داخلی وجودی ما، چه بیرونی که مؤثر در وجود ماست، به همه این جهات مرضات رضایت های جامعه که کامل باشه. و همه اینها بهترش، بالاترینش این است که به محبت و به راه محبت حاصل بشه، وگرنه ما بخواهیم از راه‌های دیگر به اون سرعتی که بایستی برسیم نمیرسیم. ولی با محبت، طریق محبت الهی که محبت او را یاد میکنیم و قسم میدهیم و توجه میدهیم، که انشاءالله این دعا امروز در رابطه با ما مستجاب باشد، که خیلی دعای عظیمی است. و اما بحث روز گذشته، بسم الله الرحمن الرحیم، راجع به بلای حسن بود و اراده انسان در مقابل بلا و بلای حسن چقدر قیمت داره و ارزش داره برای به فعلیت رساندن وجود انسانی و به حقایق نزدیک شدن و مرتبط شدن به اون مبدأ غیبی حق متعال جلت عظمته. اینجا خوب است که ما قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم روایتی را اینجا مناسب است ذکر کنیم که این روایت انشاءالله جان ما و وجود ما را اونطور که شایسته برنامه های دینی هست که تکیگاه دین را پیدا بکنیم و متصل بشیم از این روایت که از حضرت علی علیه السلام نقل شده، خیلی ظریف است. قوام الدین به اربعه، قوام و پایه های دین، ستون دین به چهار چیز برقرار میشه، به چهار چیز قوام دین برقراره: به عالم ناطق مستعمل، به عالمی باشه که حرف بزنه برای مردم. ببینید چقدر علمای اخلاق، علمای اهل معنا وقتی حرف میزنن چگونه ما را متوجه و بیدار میکنن به اوضاع عالم علوی. پس یک قوام دین به این عالمان ناطق که در این حال اهل عمل هم باشن، همه مردم بدانن که او در عمل میکنه و واقعا اهل عمل این جهت در جلوه و نیت و روح اونها این است که او هم عالمه هم عمل میکنه. و به غنی گین لایب خر، به فضل مالهی علا اهل دین الله. خب همه چی خرج داره، الان همین موقعیت فعلی که کشور ما گرفتاره این ویروس منحوس کرونا شد، خب چنانچه کل دنیا را هم فشل کرد از جهت اقتصادی مالی، بازارها را تعطیل کرد، کلیساها تعطیل شد، مراکز دینی و مذهبی تو همه این کشورهای اسلامی تعطیل شد، در کشور ما هم تعطیل شد. و از هر چیزی بیشتر فشاری که روی مردم آمد مسئله اقتصاد. دو ماه و چند روزی وقتی بگذرد که کسی هر روز کسب و کاری که داشته تعطیل بشه، برنامه ها اینها یه تعطیل عمومی، درس، علم، دانشگاه، حوزه های علمیه، یه امر مهمیه. حالا تو داخل وجود این قضیه را وقتی انسان ذکر بکند، به یک دیگر صحبت بکند، میبینیم چه فاجعه بزرگی به وجود آمد که همه چی را تعطیل کرد. هر چیزی که جنبه های اجتماعی داشت تعطیل شد و یک اثر خیلی مهمی بود. اینجاست که خب اهل غنا و اهل ثروت الان باید به فریاد افراد ضعیف برسن، چنانچه کشور ما این کار را کرد، ولی کشورهای دیگه خیلیشون محروم بودن از این تربیت و از این موهبت الهی. و به غنی لا یبخل، به فضل مالهی علی اهل دین الله، اهل دین خدا را بیاید به فضل مال خودش، به بخشش مال خودش، این غنی اونها را کمک بکنه. و به فقیر لا یبی آخرت او به دنیا، فقیری که نفروشه آخرتش را به دنیا به خاطر کمبود مالی و مسائل مالی، آخرتش را رها کنه. آخرتش را به دنیاش بفروشه. این فقیری که حاضر نیست آخرتش را به دنیا بفروشه، این قوام دینه، دین را نگه می‌داره. و واقعا الان در این صبری که مردم نادار، مردمی که گرفتارن با این گرانی ها و مسائلی که پیش آمد کرده و تحریم هایی که در این کشور بیش از 40 سال قبلش هم ما همون اوائل کار به نحو دیگری تحریم بودیم، تحریمی که در زمان طاغوت روحانیت داشت در اینکه نتوانه تبلیغ بره، نتوانه درست حرفشو با مردم بزنه، در گرفتاری ها هر روز گرفتاری برای حوزه ها و برای طلاب و برای اساتید پیش می آمد. اون هم گفتگوش خیلی مفصله که ماها که در متن برنامه بودیم می دیدیم چقدر تواقیت دنیا همراه با طاغوت کشور خودمون متصل به هم بودن، چه فشارهایی که به روحانیت و به دین نمی آوردن. الان که دیگه همه جانبه شده تحریم‌های مختلف، به هر حال این فقیری که با ناداری و با همه تحریم‌ها و با همه جهات دیگر دینش را نگه می‌داره، آخرتش را به دنیا نمی‌فروشه، این قوام دینه. و چهارم، و به جاهل لا یتکبر عن طلب العلم. بدترین کبر، کبر در مقابل علم. عزیزان خوب می‌دانید بالاترین خضوعی که انسان داره بعد از خضوع در مقابل خدا، خضوع برای علم. انسان سربزیر باشه، آماده باشه، به هر نحوی به هر صورتی دنبال علم باشه. این قوام دین به جاهلیه که تکبر نکنه از طلب علم. که البته این حدیث در بهار الانوار جلد 2 صفحه 67 که بسیار حدیث آموزنده است در این جهت که 4 تکیه‌گاه قضیه دین را بیان فرمودن با این بیان زیبایی که ملاحظه فرمودید. اما بحث امروز که یک بحث دامنه‌داری است، اما تا حدی که میتوانیم فشرده بحث میکنیم. اصل عدل و اعتدال اصل مهمی است برای پیشرفت انسان، پیشرفت بشری. اصل عدل و اعتدال، هر چیزی طغیان بکنه از میزان خودش خارج بشه ضرر میزنه. مثل آبی هم که با همه رحمت و عظمتی که دارد وقتی از میزانش خارج شد گرفتاری ایجاد میکنه. اعتدال یک امر مهمیه. کسی اگر الان میخوان جراحیش کنن در بیمارستان، اول بدن را اعتدال میدن، چربی زیاد نداشته باشه، نمیدونم در خونش قند و مسائل دیگه شو، اینا رو همه رو کنترل به حدی اعتدالی برسه تا بتوانن عمل جراحی هم کنن. تازه عمل جراحی هم برای اعتدال رسوندنه، یعنی یه چیزی طغیان کرده، یه چیزی زیادی شده، یا یه چیزی نقص پیدا کرده، یا افراط شده یا تفریط شده. باز دو مرتبه با عمل جراحی و پزشکی میخوان به حد اعتدال زندگی تا بگن که بله به قول خود پزشکان بتوانیم بیمار زندگی عادی و روزمره شو بتوانه انجام بده. پس هر کاری انجام میدن، دوا و درمان، جهات دیگر، اینا همه این است که اون بدن به حد اعتدال برسه. جامعه هم همینطوره. در کل جهان بشری اعتدال باید باشه. عدل و اعتدال لقد ارسلنا، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اقامه قسط که همه بر اساس قسط و عدل، حالا یه عدل اجتماعیه، یه عدل سیاسیه، یه عدل اقتصادیه، یه عدلهای اعتدالهای روحی و روانیه که از اینها باز بالاتره، یعنی از مسائل اقتصادی بسیار بالاتره. عدل و اعتدال یک امر و یک اساس و ریشه اصلیه. عزیزان من خوب مرحمت کنید که اگر این اعتدال باشه انسان میتونه رشد کنه. اصل رشد توی اعتداله، رشد توی عدله. افراط و تفریط که شد نقص میاره، افراط و تفریط در هر قسمتیش پیدا بشه ضرره، زیان، خسرانه. و این اعتدال و عدل امر بسیار بزرگیه، با عظمتی است. حکمتی که در اعتدال هست و در عدل، اول از نفس انسان شروع میشه. اول اعتدال در نفس انسانه. نفس باید هواهایی که داره، خواسته هایی که داره، شهواتی که داره به اعتدال بیستد، به اعتدال برگرده، به عدل برگرده. حتی در روح، روح انسانی هم همینجوره، اونم باید اعتدال داشته باشه. هر جهتی که در افراط و تفریطی که وارد بشه در روح و روان انسانی، اون هم ضرر میزنه، از کمال دور میشه، از اتصال به اون مبدأ غیری دور میشه. اعتدال که باشه این اتصال برقراره، و اگر از اعتدال خارج شد ما را از مبدأ غیبی دور میکنه، محروم میکنه، چه افراطش چه تفریطش چه زیاده روش. اگر بی‌اعتنایی به مبدأ غیب باشه بده، ضرر میزنه. اگر غرور که زیاد من عبادت کردم چه اوج، باز دو مرتبه از اعتدال که خارج میشه، از اون مبدأ غیبی دور میشه، اون فیضها ازش گرفته میشه. نمیتوانه این انسان باید با اعتدال جلو بره، بدون اعتدال نمیتوانه جلو بره. پس همه جهات روحی، نفسی، مسائل مختلفی که در حرکت وجودی این انسانه باید با اعتدال. دین و دینداری، اصلا دین و دینداری بدون اعتدال نمیشه. باید با اعتدال دین قوی باشه. دینداری اون موقعیه که درش اعتدال باشه. هر قسمتش زیاده روی بشه موجب نقص میشه، موجب سقوط میشه. حتی در مسائل حکومتی، مسائل اجرایی، همه مردم باید توجه بکنن، کمک به دولت کنن، کمک به حاکم بکنن که اعتدال برقرار بشه، بتوانه عدل را پیاده کنه. عدل و اعتدال در همه این جهات. امروز این بحث را به تناسب بلای حسن که ذکر کردیم، یکی از حکمت‌های بزرگ خداوند متعال، دیروزم به یک نحو دیگری مثال زدم در رابطه با حضرت امام حسین علیه السلام. بلای حسن باعث اعتدال میشه، یعنی طغیان‌هایی که این انسان پیدا میکنه، بیتوجهی هایی که این انسان پیدا میکنه، متنبهش میکنه، بیدارش میکنه، متوجه میشود که چه مسیری حرکت کنه. پس در واقع بلای حسن به وجود آوردن اعتدال، اعتدال در انسان ها، هم اعتدال جامعه و هم اعتدال نفس. الان شما همین قضیه کرونا را ببینید، واقعا میزان طغیان‌ها را یه مقداری فروکش کرد، طوری شد که الان انسانیت مطرح شد. اگر رئیس جمهور آمریکا حرف‌هایی را میزنه، یه کسی باید تو دنیا بهش بگه که آقا سر جات بنشین، اینقدر طغیان نداشته باش، با طغیان حرف نزن، تو مالداری، زورداری، به قول سردار عزیزمون شما قماربازی میکنی، با قماربازی یک جوری مسلط شدی تو کار. الان بنده خیالم این است که همون فکر قماربازی تو کارهای اجتماعی هم داره قمار میکنه، توی مسائل فکریش هم داره قمار میکنه، توی این مسئله مهمه بسیار حساس کرونا داره همون افکار قماریش را اینجا پیاده میکنه با مردم. یکی را میزنه، یکی را میگیره، یکی را بالا میکنه، یکی را پایین میکنه، یکی را با لغزهایی بالا پایین میکنه. همون افکار قماری اینجا، مردم گرفتار هستن، گرفتار کرونا هستن، باید به فریادشون رسید. نه اینکه یه جایی جلو جلو قمارباز اولش غالب میکنه خودش را بر دیگری، اینجا بر اساس همون فکر غلبه که اینا باید این اندازه بمیرن، این اندازه بایستی میشد دیگه، این اندازه ما کمترین چیز را مثلا کشتار را داشتیم به همین مقدار بایستی، من بیشتر از این میگفتم مثلا باید بمیرن. از این حرف ها یه چیزهاییست که اینها همه طغیانه، از اعتدال خارجه، اعتدال نیست و مسائل زیادی به وجود میاره و همین برنامه باعث شد که مردم برگشتن. الان بسیاری مردم روشن شدن، واضح شد براشون که حاکم معتدل، حاکمی که اهل عدل باشه، حقوق بشر را رعایت کنه، حقوق انسانی را رعایت کنه، چقدر فرق داره با اون حاکمی که دلسوزی نداره. اون حاکمی که همه مردم را به سمت اعتدال دعوت بکنه و حرکت بده و سوق بده، اون حاکمی که انگیزه های الهی که در وجود انسان هاست که به اعتدال و عدل متصل هست، اون توجه را میده، همه را، اون وجدان هاشون را بیدار میکنه، به همکاری و هم نوعی و پزشک ها را احترام بگذارن. مقام معظم رهبری چقدر احترام عظیمی به این پزشک ها گذاشتن. اونهایی که از دنیا رفتن، اینا حکم شهید در صف مقدم مقابله. حالا بنابر اون متخصصینی که میگن این ساخته بشری بوده این ویروس و این دستکاری است که از بشری با اغراض خاصی این کار انجام گرفته، حالا تا حدی که اونها یه استدلال‌هایی برای خودشون دارن و تشخیص دادن، به هر حال مسئله مهمیه این ارتباط امور دینی با امور سیاسی و امور اقتصادی و حالا سلامت جامعه، حیات افراد، زندگانی افراد وابسته شده به چی. پس این بلای حسنی بود که طغیان‌های بشری را چنون اعتدال به سمت اعتدال کشون با این تعطیلی‌ها که بفهمید سر جا بنشینید و طغیان نداشته باشید، حاکمان را سر جاشون نشون، پولدارها را سر جاشون نشون، زوردارها را سر جاشون نشون، اونهایی هم که اهل وفا و صفا و بخشش بودن اونها هم را وادار کرد که بیایید به میدان و به ضعفا و گرفتارها رسیدگی کنید، به متدینین وادار کرد که الان وقت دینداریه، دینداری شؤونی داره، بیاید این شأنشون را در اینجا جلوه بدن و بیان کمک بکنن. مسئله خیلی مسئله ظریفی هست، این که بلای حسن که ما را از طغیان‌های در پایین و بالا کردن جلوشو میگیریم. این یه مسئله فقهی مهمیه عزیزان من، یعنی خداوند در فقیهانه وارد میدان میشه تا ما در مقام وظیفه و عمل مکلف درست بریم، روی اعتدال وایسیم، زیاده روی نکنیم، حرام ها را بشناسیم، حلال ها را بشناسیم، الان به حرام ها توجه بکنیم. حرامه که ما یک کسی را که بیچاره در یک جایی هست، پیرمردی یا پیرزنی یا مردی هست، کسی هست، ما مبتلا شدیم، فرض که خودمونم بهتر شدیم، بریم این میکروب را منتقل به او کنیم، این ویروس را منتقل به او، این حرام شرعی است. و حتی اینکه بعضی از مراجع این فرض را ذکر کردن که موجب دیه هم می شود، باید دیه اون فرد را این شخص بپردازه، خیلی جا داره، مطلب درستیه، یعنی یک نوع وسیله برای قتل او شده، او این شخص او را به مرگ منتهی کرده. اینجا جای اجتماع شناسیه، جای وظیفه شناسیه، در این بلای حسن ما را وظیفه شناس میکنه، ما را متوجه به احکام اجتماعی میکنه، متوجه به احکام دینی که دین خداست، دین الهیست، متوجه به اون وظایف دینی میکنه و ما را متوجه میکنه چه باید بکنیم. امروز جامعه ما خیلی بار سنگین وظیفه و تکلیف به روی دوشش آمد، با تعطیلی جامعه ما را بیدار باید بکنه، متحرک بکنه، متوجه بکنه و بیدار بکنه، که کرد، خیلی ها را بیدار کرد، متوجه. الان این فضاهای مجازی که بعضی ها یک جنایتی است این کار که بر خلاف مسیر صحیح حرف زدن با متلک و جوک و جوک گفتن و بالا پایین کردن، اینا ضربه به روح افراد و به دین افراد و به عقاید افراد وارد کردن، اینا از اعتدال خارج کردن، اینا یک حرکت های غیر انسانیه، اینا یک حرکت های طغیانیه، حرکت های بی حسابه، نباید اینطور باشه. تمام این موارد را باید برگردونیم به اعتدال. فضای مجازی که امروز هست باید یک فضای مجازی انسانی و خدایی و الهی باشه، بر اساس عدل و انصاف و روی ما حق دولت را، حق حاکمیت را، حق ولایت فقیه را، حق مردم را، حق قرآن را، حق خدا را، همه اینا را حساب بکنه. فوری دست میبره به یک برنامه و از این گوشه و اون گوشه فوری هم انتقال بدند و یک حرف این جوکی درست کرده بخندن، اون یکی بزنند، خنده نداره که، کار تربیتی و اخلاقی را که اینجور بازیچه هوای نفس و جهات نفسانی نباید باشه. این بلای حسن آمده که ما عبرت بگیریم. به فرمایش حضرت امیر، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر زیاده چیزی که ما باید ازش عبرت بگیریم. انواع و اقسام عبرت داره، کشتن داره، مسئله اقتصاد داره، مسئله سیاسی داره، گرفتاری های خانوادگی داره، ایاب و ذهاب و امور مردم، همین یک قسمت شرط امور و مرور مردم در خیابان و کوچه و سوار شدن و مترو و اتوبوس و غیره، که همه اینا به هم خورده که درست نمیتوانن انسانها ملاقات یک دیگر داشته باشن، که باید اینها را در اثر یک بهداشت صحیح و قویی انجام بگیره، که خدای نکرده باز دو مرتبه به قول آیون پزشکان که در راه دو تا موج قوی دیگری در پیش داره که باز دو مرتبه اگر هجوم بیاره این قابل کنترل نیست. همین مقداری که کنترل کردن و خوب هم مدیریت کردن، و با اینکه یه مقداری بعضی حرفهای بی جایی زده شد، نه تا این مقداری که توانستن، خوش شما ببینید عالم، جاهل، غنی، فقیر همه را گرفت، این کار به یه نفر نداره، این بلای حسنی بود که همه را متوجه کرد. علمای بزرگ و شخصیت هایی که از عزیزان ما بودن، همین همسایه ما بودن در قم، اینجا بزرگان اینطوری خلاصه گرفتار شدند و از دنیا رفتند. بعضیشون هم گرفتار شدند و الحمدلله بهبود پیدا کردند، و بعضیشون هم هنوز در حال مرض سخت هستند که براشون دعا میکنیم خداوند انشاءالله مشکلشون رو حل کنه و به نحو احسنی اونها در این مسیری که قرار گرفتن خداوند مسیر را براشون باز کنه، برای بهبودی و برای رسیدن به اون وظایفی که دارن. و حتی اگر مصلحت در همین مقدار بوده که این مریضی ها شاملشون شده، بتوانن با همون حالت مریضی هم باز کمک بکنن به اون فرهنگ جامعه و حرکت جامعه که الحمدلله دارن هم انجام میدن. چه بسیار اساتیدی داریم که اینها قبل از این جریان چقدر خدمت کردن به حوزه، اساتید حوزه، اساتید دانشگاه، پزشکان محترم که اینا از دنیا رفتن به وسیله همین بنا، اینا همش عبرت ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. پس بحث امروز ما مهمش برمیگرده به عدل و اعتدال، که حکمت عدل و اعتدال در این بلای حسنه. بلای حسن این مهار میکنه، این رمز، این حکمت، این یک حکمت قویی است که می آید طغیان ها و چیزهایی که تا به حال اصلا بشر ازش دور شده که هیچ فکرش هم نمی کنه که هیچی مبتلا شده و غوطه‌ور درش شده، یک دفعه با بلای حسن او را بیدار می کنه و راه را می بنده بهش، راه طغیان را می بنده. راه الان راه های مختلفی بر این بشر بسته شد. تعجب است که هنوز هم بعضی از این حکامی که در جاهای مختلف هستند هنوزم بمبارانهاشون و مردم فقیر گرفتار را چیکار میکنن. خب شما یه حاکمی را نخواستن، مردم یمن نخواستن، حالا این چه جرمی است که باید این همه آدم را بکشن و همینطور بالا سرشون بمباران کنند و این طور گرفتارشون کنند؟ حالا که این بلا آمده، بلای حسن، بیدار بشید، برگردید و دیگه دست از این اعمالتون بردارید. من یکی از جهاتی را که الان گاهی از مواقع متوجه میشم اصلا به حالت گریه میفتم که این چه حساب است که یک آدم خبیث در یک گوشه نشسته باشه تصمیم بگیرد این همه مردم بدبخت و بیچاره ای را گرفتار بکند که یک آرامش شب نداشته باشند، نه زن و نه بچهشون نه خودشون، و حتی تو بیمارستان آرامش نداشتن، تو مدرسه و تحصیلشون همینجور بمبارانش میکنند. چی واقعا چه چیز بدی است، این چه طغیان بدی است این بلای حسن. لااقل از جانب خداوند متعال این حتی اگر ساخته بشری هم باشه، حالا بنا فرضی که ذکر شده، باز اونم خداوند باعث میشه دفع بکند. اگر این کار را خدا نکند، لولا دفع الله بعض اون به بعض، اگه بعضی را از بعضی دفع نکند اصلا همه چیز را ول میکنند دیگه، مسجدی نمیمونه دیگه، محرابی باقی نمیمونه، کلیسایی باقی نمیمونه، هیچی، همه چی را از اینا همش منهدم میشه به تعبیر قرآن. و این باعث شده که بر این بلای حسن ما را در این مسیر طغیان ها به سمت اعتدال و عدل کشیده بشیم و بیدار بشیم. و اصل اعتدال هم اول در نفس انسانی است، حالا این که جامعیت داشت در حکومت ها، در برنامه های عمومی و در برنامه های خصوصی مردم، همه جا الحمدلله مقدار زیادی هم، چرا این طرف قضیه بگیم اون طرف قضیه هم، چه نعمت های بزرگی نصیب این بشری شد، خیلی نعمت نصیبشون شد. من در اگر توفیقی پیدا کنم در جلسه دیگر یه مقداری اثرات خیر حکمتی این بلای حسن را تا حدی که اردم باشه بیان کنم و به مآخذ روایی هم بتوانم اشاره کنم که این با بلای حسن واقعا اگر خداوند متعال پیش نیاورد و انجام نگیره دیگه سقوط میکنه بشری. با هر دوره این مسئله بوده، حالا یک دوره فرض بگیرید که مثل طوفان میاد، یا فرض بگیرید که سیل بیاد، یا آب همه جا رو بگیره و غرق بکنه، یا بلاهای دیگری که ذکر شده، شپش میاد، نمیدونم چیزهای حیوانی که فراوان میشه در زندگی مردم، تا اینها از این بلا سوی این بلای حسن همه اینها که برگردن به سوی اعتدالشون و توجه به خدا پیدا کنن و جهات معنوی را از اون طرف هم به سمت علم و دانش اون بروند و مقابله کنند به مقابل بلا. البته بلای حسن در عین حالی که جنبه های اعتدال را و حکمت را داره، از اون طرف هم علم بشر را، بینش انسانی را، بینش این انسان را بالا می‌برد و فکر را در حد اعلا و عقل و اون منطق انسانی و نفس صحیح انسانی و بشری را به سمت صحیح و علم و دانش پیش میبره. حالا یکی از عزیزان قبلا این سوال را کردن که بعد از اینکه بحثمون رسید که علم چه ارتباطی با اراده انسان داره و تصمیم انسان داره و با مشیت خداوندم با علم چه رابطه ای داره، وعده دادیم که بعدا بحث کنیم. شاید تو یکی بحثا اگه زنده بودیم در بحثای بعدی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.